أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق امنیت بود و گفتیم برای اینکه بتوانیم یک نگاه جامعی نسبت به این موضوع داشته باشیم، خوب است که ابتدا آیات شریفه قرآن را در این مورد بررسی کنیم و ببینیم که قرآن در یک نگاه کلان امنیت را چطور تحلیل کرده و دارای چه ارزشی دانسته. به همین منظور به تعدادی از آیات قرآن در زمینه امنیت اشاره کردیم. دیدیم خداوند امنیت را زمین ساز رفاه و فراوانی نعمت دانسته و همچنین امنیت را زمین ساز روی کرد مردم به عبادت الهی شمرده است و امنیت را از نعمتهای بزرگی دانسته که در مقام امتنان ذکر می شود. در این زمینه آیات متعددی را عرض کردیم و دیدیم که خداوند شهر نمونه اسلامی را که همان شهر مکه باشد با عنوان دارنده وصف امنیت یاد می کند. می فرماید و هذا البلد الامین. در واقع در اینجا در خصوص این شهر مکه باید به این نکته توجه بکنیم که خداوند می خواهد سرزمینی را با عنوان ام القرا و شهر نمونه اسلامی معرفی بکند. به این منظور سرزمین مکه را معرفی میکند و امنیت کامل و همه جانبه ای را در سرزمین مکه برقرار میکند. امنیتی که در سرزمین مکه برقرار میشود نه تنها شامل حال انسان ها میگردد، بلکه شامل حال حیوانات و گیاهان هم می شود. به همین دلیل چنان که می دانید گفته شده در فقه این مسئله مطرح شده که از بین بردن گیاهان حرم مکی جایز نیست و افراد در حرم مکه در امان هستند، ولذا حتی اگر یک فرد مجرمی هم به حرم مکه پناه ببرد در امان خواهد بود و در صورتی که جرمش احراز بشه او را سعی میکنند که از طرق مختلفی وادار به خروج از مکه بکنند تا پس از آن دستگیر بشود و مجازات مناسب در مورد او اعمال بشه. بسیار خوب، پس آیات شریفه قرآن در خصوص امنیت جنبه‌های مختلف امنیت را مورد توجه قرار میده و از مجموعه این آیات فهمیده میشه که امنیت یک جایگاه بسیار مهمی از نگاه قرآن دارد. عرض کردیم که این تأکیداتی که قرآن بر مسئله امنیت دارد در واقع تأیید یک نکته ارتکازیه عقلایی است و اون نکته این است که انسان نیازمند زندگی اجتماعی است، ناگزیر از دارا بودن زندگی اجتماعی است، چون نیازمندی های مادی و معنوی انسان فقط در قالب زندگی با دیگران تأمین میشه و از طرف دیگر قوام زندگی اجتماعی انسان به وجود امنیت و حق امنیت وابستگی دارند. از یک طرف انسان نیازمند زندگی اجتماعی است و از طرف دوم زندگی اجتماعی متقوم است بر امنیت و حق امنیت. بنابراین زندگی اجتماعی انسان بدون دارا بودن حق امنیت قوام پیدا نمی کند. زندگی اجتماعی هم که قوام پیدا نکند، در واقع یعنی نسل انسانی در معرض زوال قرار می گیرد. چون همونطور که عرض کردیم، انسان ها نیازمندی هایی دارند که جز در قالب زندگی اجتماعی این نیازمندی ها تأمین نمی شود. خب پس در واقع آیات شریفه قرآن که از زوایای مختلف مسئله امنیت را مطرح می کند و نقش امنیت را برای آنکه زمین ساز عبادت بشه مطرح می کند، و یا نقش امنیت را به عنوان زمینه‌ای برای رفاه و فراوانی نعمت معرفی می‌کند، و یا اینکه امنیت را جزء اون نعمت‌های بزرگی می‌شمارد که دادن اون نعمت‌ها توسط خداوند به انسان امتنان شمرده میشه، یعنی یک نعمت بزرگ، تمام اینها در واقع ارجاع انسان است به همان فهمی که بر اساس ارتکاز عقلایی در ذهن همه انسانها نهفته است. یا به تعبیر دیگر بفرمایید که این آیات شریفه قرآن تأیید همان فهم ارتکازی عقلایی است، چنان که تأیید این فهم ارتکازی عقلایی در روایات هم مطرح شده. مثلا در یک روایت معروفی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرموده است ثلاثه اشیاء یحتاج الناس طرن الیها، سه چیز است که تمامی مردم بدون استثناء به آنها نیازمندند: الامن والعدل والخصب، امنیت، عدالت و فراوانی نعمت. اولین امری که امام صادق علیه السلام در این روایت شریف بیان می کند که همه مردم و آن نیازمند هستند، امنیت است. و این نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده امنیت. امام صادق علیه السلام در اینجا در واقع همان فهم ارتکازی عقلایی را در مورد ضرورت وجود امنیت در جامعه تأیید میکند. همینطور میتوانیم اشاره بکنیم به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه چهلم نهج البلاغه، که حضرت در واقع در آنجا به همین نکته ارتکازی عقلایی پرداخته. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید بعد از آنکه کلام خوارج را نقل میکند که اونها می گفتند لا حکم الا لله، و حضرت می فرماید کلمت حق یراد به حل باطل، این چنین توضیح می دهد مراد خود را. می فرماید انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم به ناگزیر محتاج وجود امیر هستند، چه نیکوکار باشد چه بدکار باشد. یعنی وجود یک حکومتی که در رأس آن یک امیر فاسق قرار دارد به مراتب بهتر است از نبودن حکومت، بهتر است از هرج و مرج و یک بی‌نظمی فراگیر که موجب از بین رفتن نوع انسانی می شود. بعد حضرت توضیح میده که در صورت وجود حکومت چه فوائدی حاصل می شود. می فرماید یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر. وقتی که یک حاکم ستمگری جائری بر سر کار باشد، درست است که به واسطه ظلم و جور که در حق مردم میکند بسیاری از مصالح اونها را از بین میبرد و تفویت میکند، ولی وجود همین حاکم جائر به مراتب از نبودن حکومت برتر است، ترجیح دارد بر نبودن حکومت. چرا؟ چون در صورت وجود این حکومت جائر هست که انسانها می توانند با وجود امنیت به امور زندگی خودشان بپردازند، می توانند کسب ثروت بکنند، کسب علم بکنند، زندگی خود را ساماندهی بکنند. حضرت به همین دلیل می‌فرماید که در صورت وجود همین حکومت ظالم است که یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر، تا میرسد به اینجا که می‌فرماید و تأمن به السبل، راه‌ها به واسطه وجود چنین حکومتی است که امنیت پیدا می‌کند. و یؤخذ به للضعیف من القوی، به واسطه وجود چنین حکومتی است که حق ضعیف از شخص قوی و قدرتمند لااقل در پاره از موارد ستانده می شود. خب این کلام امیرالمومنین علیه السلام هم ناظر به یک نکته عقلایی است که در ارتکاز همه انسان‌ها وجود دارد و اون این است که بودن حکومت ظالم را بر فقدان حکومت به مراتب ترجیح میدن. در حکومت ظالم لااقل یک نظم نسبی برقرار است، یک عدالت نسبی برقرار است، یک امنیت نسبی برقرار شده، در حالی که در صورت عدم وجود حکومت هرج و مرج و در هم ریختگی در همه جا حاکم میشه و این هرج و مرج به ضرر یکایک مردم تمام میشود. اینطور نیست که بعضی ها در صورت وجود هرج و مرج منتفع بشوند. خیر، هرج و مرج ضرر شامل حال همه افراد می شود. بله، یک نفر ممکنه در حق دیگری ظلم بکنه و توسط یک شخص دیگری که قدرتش از این فرد ظالم بیشتر است مظلوم واقع بشه. در صورت هرج و مرج هیچ کس از امنیت برخوردار نیست و همه ضرر می کنند، چون جامعه تبدیل میشه به صحنه نزاع دائمی بین افراد. به همین دلیل امیرالمومنین علیه السلام در پایان این عبارت که در خطبه 40 نهج البلاغه آمده می فرماید حتی یستریح برون و یستراح من فاجر، وقتی که یک حکومت ظالم بر سر کار باشد و بتواند امنیت را برقرار بکند، نهایتا یستریح بر اون فرد نیکوکار، میتوانه از این آسایش و امنیتی که در پناه حکومت ظالم ایجاد شده استفاده بکند به نفع مقاصد الهی خودش. و یستراح من فاجر، و از سوء عمل و سوء رفتار افراد فاجر، از ضرری که از ناحیه افراد فاجر ممکن است به آنان برسد در امان باشند. افراد بر و نیکوکار با وجود چنین امنیتی است که می توانند به کارهای مفید خودشان بپردازند و از ظلم و ستم دیگران فی الجمله در امان باشند. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما ملاحظه می کنیم که آیات شریفه قرآن ارزش فوق العاده ای برای امنیت قائل شده اند و در واقع این ارزش فوق العاده امضاء همان فهم عرفی ارتکازی است که همه انسان ها در باره امنیت آن فهم را دارند. چنان که عرض کردیم، گفتیم که قوام بقای انسان به زندگی اجتماعی، چون انسان نیازمندی هایی داره که جز در قالب زندگی اجتماعی تأمین نمیشه، و قوام زندگی اجتماعی انسان هم به حق امنیت است. اگر انسان از حق امنیت برخوردار نباشد، این زندگی اجتماعی دچار فروپاشی و هرج و مرج میشه. بسیار خوب، این قسمت اول صحبت، تا اینکه راجع به قسمت دوم هم وارد بحث و گفتگو بشویم. در قسمت دوم این جلسه میخواهیم نگاهی بندازیم به جایگاه امنیت در روایات. اما قبل از اینکه تعدادی از روایات مربوط به امنیت را ذکر بکنیم، خوب است که به این مطلب اشاره بکنیم در قالب یک سوال و جواب. و اون سوال این است که پرداختن به آیات مربوط به امنیت و روایات مربوط به امنیت، با توجه به این که ما می‌بینیم هم در آیات و هم در روایاتی که تا اینجا قرائت کردیم و بعد از این هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد، اهمیت امنیت بسیار زیاد دانسته شده، دارای اهمیت بالایی دانسته شده امنیت. و همونطور که عرض کردیم، در واقع آیات و روایات ناظر به تأیید اون نکته ارتکازی عقلایی است. با توجه به این مطلب، خواندن آیات و روایات چه فایده ای دارد؟ چه ثمره فقهی برش مترتب می شود؟ آیا کافی نیست که ما به یکی دو آیه و یکی دو روایت اکتفا بکنیم بعد از این که دانستیم که این آیات و روایات در واقع ناظر به تأیید همان نکته ارتکازی عقلایی هستند؟ آیا لزومی دارد که ما باز هم به خواندن آیات و روایات و تأمل در اونها ادامه بدیم؟ پاسخ به این سوال این است که با تأمل بیشتر در محتوای آیات و روایات و همینطور تعداد آیات و روایاتی که مربوط به مسئله امنیت است، ما میزان اهتمام شارع مقدس به امنیت را میفهمیم. خب به این تعبیر عنایت بفرمایید، میزان اهتمام شارع مقدس به امنیت. ما وقتی که میخواهیم بدانیم که امنیت در نظر شارع مقدس، در نظر خداوند متعال چه جایگاهی دارد، از دو طریق میتوانیم این جایگاه را به دست بیاریم. طریق اول، لسان آیات و روایاتی که مربوط به امنیت است. یعنی ببینیم که در آیات و روایات امنیت با چه تعبیری مطرح شده. ملاحظه فرمودید، مثلا ما گفتیم که از تعداد قابل توجهی آیات شریفه قرآن فهمیده می شود که خداوند در مقام اعطای امنیت یک نعمت بزرگ را یادآوری می فرماید و به عبارت دیگر امنیت را به عنوان یک امتنان، یعنی نعمت بزرگ از ناحیه خودش مطرح می کند. یا در اون روایتی که قرائت کردیم از امام صادق علیه السلام، دیدیم که حضرت فرموده است ثلاثت و اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، سه چیز است که همه مردم به آنها محتاجند، که یکی از آنها امنیت است. این تعبیرات، این لسانی که در آیات و روایات به کار رفته، میزان اهتمام شارع مقدس را به امنیت نشان می‌دهد. راه دومی که برای پی بردن به میزان اهتمام شارع مقدس به امنیت ما در اختیار داریم، میزان تکراری است که در این زمینه وجود دارد. ببینید، این یک کار کاملا عقلاییه. ما طلبه ها هم وقتی که می‌خواهیم با مردم صحبت بکنیم، هرگاه یک مسئله مهمی را می‌خواهیم به مردم یادآوری کنیم و مردم را توجه به اون مسئله بدیم، به گفتن یک بار و دو بار اکتفا نمی کنیم، چند بار اون مسئله را تذکر می دیم. در هر نوبتی که زمینه مناسبی فراهم بشود این تذکرات را تکرار می کنیم. هرگاه تکرار یک مطلب در کلام یک متکلم حکیمی به اندازه قابل توجهی مشاهده بشه، ما میفهمیم که اون مطلب از دیدگاه اون متکلم حکیم اهمیت زیادی دارد. بنابراین راه دوم برای پی بردن به میزان اهتمام شارع مقدس به مسئله امنیت آن است که ما تکرار مسئله امنیت را در آیات و روایات مورد دقت قرار بدیم. خیلی خوب، پس یک سوال و یک جواب، بررسی کردن این همه آیات و روایات که البته ما فقط به تعدادی از اونها اشاره کردیم و الا خود دوستان با مراجعه به قرآن و روایات میتوانند موارد بیشتری را در موضوع امنیت پیدا بکنند. بررسی کردن این همه آیات و روایات فایدهش چیه؟ چه ثمره‌ای برش مترتب میشه؟ پاسخ دادیم که ثمره‌اش پی بردن به میزان اهتمام شارع مقدس به مسئله امنیت است. و این پاسخ را توضیح دادیم که ما برای پی بردن به میزان اهتمام شارع دو راه در پیش داریم. یک راه دقت در لسان آیات و روایات راجع به موضوع مورد نظر ماست که در اینجا موضوع امنیت باشه، و راه دوم دقت کردن در میزان تکرار این مسئله در آیات و روایات است. خب سوال دوم اینجا مطرح می شود، پی بردن به میزان اهتمام شارع به موضوع امنیت چه ثمره فقهی برش مترتب میشه؟ عرض میکنیم در پاسخ این سوال که چند ثمره فقهی بر این موضوع مترتب میشود. یکی از ثمرات فقهی آن است که با پی بردن به میزان اهمیتی که شارع به امنیت میده، ما میتوانیم وظیفه دولت اسلامی را در زمینه برقراری امنیت استنباط بکنیم. به این بیان که هرگاه اهمیت امنیت اینقدر زیاد باشد که خداوند در آیات متعدد به آن پرداخته و در روایات نبوی و روایاتی که از معصومین دیگر علیه الصلاه و السلام صادر شده، با این تأکیدات فراوان به مسئله امنیت پرداخته شده، هرگاه امنیت دارای چنین جایگاه رفیعی باشد، پس دولت اسلامی نمیتواند، یعنی مجاز نیست که مسئله امنیت را به حال خود رها بکند. نه تنها مجاز نیست که مسئله امنیت را به حال خود رها بکند، بلکه مجاز نیست که امنیت را در رتبه های پایین اولویت قرار بدهد، بلکه باید امنیت را در اولین رتبه های اولویت برای خودش در نظر بگیرد. خب، قرار دادن امنیت در رتبه های بالای اولویت چه ثمره ای برش مترتب میشه؟ جواب این است، ثمره ای که مترتب میشود این است که در صورت تزاحم بین امنیت و برخی از امور دیگر، به واسطه این جایگاه رفیعی که امنیت دارد، امنیت باید بر اون امور مقدم بشود. مثلا گاهی اوقات ما ناگزیریم که یک سختی ها و دشواری هایی را بپذیریم تا بتوانیم امنیت خودمان را تأمین بکنیم. ناگزیریم برخی از تحریم های اقتصادی را بپذیریم تا بتوانیم امنیت خودمان را تأمین بکنیم. یکی از سیاست هایی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد آن است که سعی فراوان دارد که به تکنولوژی های مدرن دسترسی پیدا بکند. همونطور که مقام معظم رهبری هم گفتند، ایران برای خودش مجاز نمی داند از نظر شرعی که بخواهد به تولید بمب و سلاح های کشتار جمعی بپردازد، اما دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای، دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته دیگر را برای خودش واجب می‌شمارد. چرا؟ چون ایران در یک نقطه بسیار حساسی از نظر جغرافیای سیاسی قرار دارد. در طول تاریخ، خصوصاً در این چند قرن اخیر بعد از رنسانس، همواره کشورهای مختلف در صدد بودند که امنیت ایران را به خطر بیاندازند. از بعد از دوره صفویه، کشور ما آماج حملات مختلفی قرار گرفته از سوی کشورهای شرقی و غربی، و این وضعیت در دوره قاجار به نحو بسیار ناگواری در آمد. سلطه‌ای که غربی ها بر کشور ما پیدا کردند. در دوره پهلوی اون وضعیت بسیار ناراحت کننده‌ای که حتی به جایی رسید که کاپیتولاسیون در ایران پذیرفته شد، حق قضاوت کنسولی برای آمریکایی ها در نظر گرفته شد. اینها نشان دهنده آن است که کشورهای قدرتمند غربی و شرقی هیچگاه از یک نگاه منفعت طلبانه به ایران خودداری نمی کنند. پس ایران اگر بخواهد در این میان منافع خود را تأمین بکند، اگر بخواهد برای مردمش یک زندگی همراه با آرامشی را تأمین بکند، چاره‌ای ندارد جز این که در ابتدا امنیت خود را در منطقه به نحو مطلوبی بتواند برقرار بکند. خیلی خوب، هرگاه تزاحمی اتفاق بیفته بین برقراری این امنیت و برخی از منافع دیگر ملی، ما باید در این تزاحم اولویت ها را مراعات بکنیم. اولویت ما امنیت ما باید باشد. بله، ممکنه ما بیاییم و از امنیت خودمان تا اندازه رفعیت بکنیم، به یک میزان کمتری از امنیت اکتفا بکنیم و بعد بتوانیم به دنبال آن از برخی منافع اقتصادی بهره‌مند بشیم، با آمدن مثلا کشورهای غربی و شرقی و سرمایه گذاری های مختلف در ایران یک منافع اقتصادی فی الجمله به دست بیاوریم. لکن اگر قرار باشه که تأمین این منافع اقتصادی با هزینه از دست دادن امنیت حاصل بشود، قطعا زیان کرده ایم و زیان بزرگی را متحمل شده ایم. پس دانستن این که امنیت چه جایگاهی دارد میتواند آثار فقهی مهمی داشته باشه در سیاست گذاری هایی که دولت اسلامی انجام میدهد، در خط مش هایی که برای خودش تعیین میکند، در تصرفاتی که در بیت المال میکند. دولت اسلامی باید در بیت المال تصرف بکند، یعنی بیت المال را هزینه بکند برای انجام کارهایی که میزان امنیت ایران را بالا میبرد، مثلا برای به دست آوردن تکنولوژی های مدرن دولت ناگزیره که هزینه بکند. دولت به مفهوم وسیع کلمه، کل حاکمیت را من عرض میکنم، نه فقط قوه مجریه را. خب چه مجوزی وجود دارد از نظر شرعی برای دولت اسلامی که بخواهد هزینه های هنگفتی را اختصاص بدهد به مثلا استفاده از همین دستاوردهای مهم فنی؟ چه توجیه شرعی وجود دارد که دولت اسلامی بخواهد رابطه خود را با برخی کشورها بر اساس همین تأمین امنیت تعریف بکند؟ رابطه‌ای که ما با فلسطین داریم، رابطه‌ای که ما با سوریه داریم، با عراق داریم، با لبنان داریم، با افغانستان داریم، چه ضابطه شرعی و توجیه شرعی برای تعریف کردن رابطه خودمان با این کشورها به نحو خاصی میتوانیم ارائه بدیم؟ این که سوال می شود چرا ما به قضیه فلسطین ورود پیدا می کنیم؟ چرا ما به قضیه سوریه، به قضیه عراق، لبنان، افغانستان ورود پیدا می کنیم؟ مجوز شرعی ما برای ورود پیدا کردن به این قضایا چیست؟ خب اگر ما بگوییم که مجوز شرعی ما تأمین امنیت کشور ما در منطقه است و بتوانیم تحلیل قابل قبولی ارائه بدیم که این امنیت فقط در صورتی تأمین میشه که ما مرزهای خودمان را، مرزهایی که ممکن است از اون نواحی تهدیدی علیه ما صورت بگیرد، مرزهای جغرافیایی خودمان نشموریم، بلکه بدانیم که تهدیدهایی که علیه ایران به عنوان کشور اسلامی ممکن صورت بگیرد گاهی اوقات خارج از مرزهای جغرافیایی ما شکل خواهد گرفت. تهدیدهایی که با یک سازماندهی زیرکانه و در واقع موذیانه میتواند از فلسطین آغاز بشود و سپس بعد از طی مراحلی به ایران برسد. میتواند از عراق آغاز بشود، میتواند از سوریه آغاز بشود. تأسیس یک دولت خودخوانده ای به نام داعش در راستای همین تهدید هاست. بنابراین موضوع خیلی مهم است. خیلی مهم است که ما اولویت ها را تشخیص بدهیم تا بر اون اساس مجوز شرعی داشته باشیم برای آن که بدانیم چه چیزی را فدای چه چیز دیگر باید کرد، یعنی تعیین اولویت ها. برای آن که بدانیم به چه مجوزی باید در بیت المال تصرف بکنیم و بیت المال را هزینه چه اموری بکنیم. ولی یه فقیه باید مجوز شرعی داشته باشد برای این کار. دولت اسلامی به مفهوم وسیع کلمه باید مجوز شرعی داشته باشد برای این کارهایی که می کند. و بنابراین پی بردن به میزان اهمیتی که امنیت از نگاه شرعی دارد می تواند در سیاست هایی که دولت اسلامی اتخاذ می کند و در تصرفاتی که در بیت المال می کند بسیار ثمر بخش باشد و از نظر شرعی ما بتوانیم استنباطات دقیقی در این زمینه بر اساس همون جایگاهی که برای امنیت به دست آورده ایم انجام بدیم. خب پس این هم نکته مهمی است. خب اکنون که توجه پیدا کردیم به این که بررسی کردن امنیت در آیات و روایات چقدر میتوانه اهمیت داشته باشه، اجازه بدید به تعدادی از روایاتی که در زمینه امنیت وجود دارد بپردازیم و در پایان هم اگر در جلسه امروز فرصت پیدا بکنیم استنتاج فقهی داشته باشیم از این روایات، و اگر فرصت نشد در جلسه بعد انشاءالله این استنتاج فقهی را عرض خواهیم کرد. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که حضرت فرموده است شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان، شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان، بدترین سرزمین ها، بدترین وطن ها و سرزمین ها جایی است که ساکنانش در آن در امان نباشند. این روایت شریفه در کتاب قرر الحکم آمده، جلد 4 صفحه 171. قطان جمع قاتن هست، با قاف و ت دستدار، تاء مؤلف. قطن بالمکان یعنی اقام بهی و توطنه. قطن بالمکان یعنی اقام بهی و توطنه. وقتی گفته می شود قطن بالمکان، معناش این است که شخصی در یک مکانی اقامت گزید و آنجا را به عنوان وطن خود اتخاذ کرد. کسی که این کار را بکند اسم فاعل قاتن در مورد او به کار میره و جمعش هم میشود قطان. در فارسی قدیم کلمه قاتنین به معنای ساکنین و متوطنین زیاد به کار میرفت، ولی در فارسی معاصر دیگه این کلمه مهجور شده است. یک کلمه اصیل عربی است که در فارسی قبلا استعمال میشد ولی در فارسی معاصر دیگر استعمال نمیشه. خب پس مطابق این فرمایش امیرالمومنین، معیار ارزش وطن و سرزمین میزان برخورداری آن سرزمین از امنیت است. در یک عبارت دیگری امیرالمومنین علیه السلام به همین مضمون در همان کتاب قررالحکم جلد 4 صفحه 165 می‌فرماید: شر البلاد بلد لا امن فیه ولا خصب. بدترین سرزمین ها سرزمینی است که امنیت نداشته باشد و از فراوانی نعمت هم برخوردار نباشد. خب سرزمینی که امنیت نداشته باشه و از فراوانی نعمت برخوردار نباشه بدترین سرزمینه. در اون روایت قبلی فرمود بدترین سرزمین جاییه که ساکنانش در آن در امان نباشند. ببینید یکی از بحث‌های مهم همینجا با توجه به این دو روایت مطرح میشه. در روایت اولی شر الاوطان جایی دانسته شده بود که از امنیت برخوردار نباشد. در روایت دوم شر البلاد جایی دانسته شده که امنیت نداشته باشه و فراوانی نعمت نداشته باشه. خب این سوال پیش میاد، هرگاه بین امنیت و فراوانی نعمت تزاحمی اتفاق بیفتد، یعنی ما اگر بخواهیم از امنیت برخوردار بشویم ناگزیر بشیم از فراوانی نعمت دست بکشیم، یعنی دچار کمبود برخی از نعمتها و مواهب مادی دنیا بشویم، مثلا تحریم اقتصادی بشویم. اگر بخواهیم امنیت را به دست بیاریم، ببینیم چاره جز این نیست که یک خط مشی را اتخاذ بکنیم که منجر به تحریم اقتصادی ما می شود. و از طرف دیگه اگر بخواهیم از نعمتهای مادی دنیا بهره‌مند بشیم، ببینیم چاره جز این نداریم که اون امنیت مطلوب را تقلیل بدیم، از قسمتی از اون امنیت دست برداریم. خب اینجا در تزاحم بین این دوتا ما کدام را باید بر دیگری مقدم بداریم؟ در یک روایت حضرت فرمود شر الاوطان مالم یعمن فیه القطان، اونجا فقط امنیت را ذکر فرمود. در روایت دوم همان حضرت یعنی امیرالمومنین علیه السلام فرمود شر البلاد بلد لا امن فیه ولا خصب. امنیت و فراوانی نعمت را در عرض هم دیگر قرار داد. خب این سوال اینجا پیش میاد که کدامی که از این دوتا اهمیت بیشتری دارد و باید احیانا در صورت تزاحم فدای دیگری بشود. جوابش این است، با دقت در روایات دیگر و لسانی که آیات و روایات دارن ما پی میبریم که امنیت اهمیتش از خصب یعنی فراوانی نعمت بیشتر است. روایتی از پیامبر اکرم داریم صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله تعالی ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، می فرماید که در مورد این آیه شریفه که خداوند فرموده است در روز قیامت ای مردم از شما سوال می شود در مورد نعمتهایی که از اون نعمتها برخوردار بودید، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. پیامبر در تفسیر این آیه شریفه فرمود الامن و صحه، الامن و صحه، اون نعمتهایی که خداوند انسانها را در مورد آنها بازخواست می کند و می پرسد که با این نعمتهایی که به شما دادم چه کردید، همه نعمتها نیستند بلکه نعمتهای بسیار مهم هستند. مطابق این روایتی که از پیامبر رسیده، این نعمت‌ها امنیت و سلامتی دانسته شده. خداوند سوال میکند این امنیتی که من به تو دادم، تو چگونه از این امنیت استفاده کردی؟ این سلامتی که به تو دادم، چگونه از این سلامتی بهره مند شدی؟ آیا در مسیر رضایت الهی استفاده کردی از این نعمت ها یا نه؟ و الا نعمت های الهی که زیاد است، ما لحظه لحظه ای که نفس می کشیم از نعمت های الهی داریم برخوردار می شویم. اما خداوند بسیار کریم تر از آن است که بخواهد در مورد هر نعمتی که به ما داده ما را بازخواست کند، بلکه به اون نعمت های مهم می پردازد. پس اینجا هم میزان اهتمامی که خداوند نسبت به امنیت دارد روشن می شود. خب وقت ما تمام شده، انشالله در جلسه بعد چند روایت دیگر را در این زمینه قرائت می کنیم و استنتاج فقهی که با توجه به این روایات می توان داشت ارائه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.